أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما منها معرض عنها وروايات الشاذ نادرا اعتباري ندارا از لحاظ حجیت و از طرف دیگه دلالتی هم بعضا ندارد، به جهت اینکه مربوطن به نسیان. حالا اینکه انسان هم تو ابتداعا بتونه از میشه این کار انجام بده، اگر نسیانی کرد اون وقت روایت داره که اگر بسم الله و بالله رو گفته کفایت میکنه، که اون هم از میشه با روایات معتبره مستفیده در مورد لاطعات که تشهد اگر از میشد فراموش شد کلن که بسم الله و بالله گفتش باشه که نگفته باشه، نماز صحیح و مقتضای حدیث لاطعات که عرض میشود دلت علیه صحاح و مسلم فقه. پس علیه حاله این دوتا قول انشاءالله دیگه خیلی روشن و مفصل در مشاوره بحث کنیم، وقتمون بی خود صرف نکنیم به چیزهایی که لا فاعل تحتها. پس ما یحتمل که مستند اینا باشه، اولا که مقطوع عدم الاعتبار، مقطوع قطع داریم به عدم حجیتشون از باب اعراض اصحاب و محجور بودن انسانی است، در این حال دلالت واضحی هم ندارن به این مطلب. انشاءالله بریم سر بحث بعد. از ثانی که بحث صلوات باشه، از ثانی یعنی از چی؟ واجبات تشهد. از اون هفته صلوات بر محمد و آل محمد. فیقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمد عبده و رسوله، اللهم صل على محمد و آل محمد. معقد قوهی میفرماید هذا الحوت مما تسالم علیه الاسحاب. تسالم علیه الاسحاب یعنی هیچ که بحثی درش نداره و از میشود مسئله یه چی ثابت بدیهی دیگه تلقیش کردن، من این تسالمین از میشد خدمت و لذا لای بحث دیگه اینه ندانستنی مثلا میگن تسالم. پس از میشود هر وقت میگیم تسالم اصحاب دیگه این برامون اطمینان آوره. و ادعا علیه الاجماع غیر واحده، بسیاری ادعای اجماع کردن برش و نسبه الى صدوق انکارو، نسبت داده شده به صدوق انکارش و تضعفه فی الجواهر، لیکن در جواهر این نسبت را به صدوق رد کرده یا تضعیفش کرده. از چه جهت؟ از جهت این که ما فرمودی که ما در اعمالی صدوق دیدیم که ایشون تصریح کرده ان من دین الامامیه الاقرار و انه یجزی فی التشهد الشهادتان و الصلاه علی محمد و آل محمد. اونجا خودش تصریح کرده که این از دین امامیه است، اقل چیزی که مجزی در تشهد شهادت این است و صلوات بر پیامبر، چطور دیگه واجب نباشه؟ وقتی دخیل در اجزا خب من واجب در صلوات، هرچی که واجبه اگر نبود دیگه باطله. خب این هم گفته اقل چیزی که میشود بهش اکتفا کرد که اگر نبود نماز باطل، معنی اجزا اینه که اگر نبود نماز باطل میشود، این دوتا هستن شهادتین و صلوات. خب دلالت شو واضحه، عرض میشود خدمت شما. خب پس با توجه به این اجماع اتفاق اصحاب بلکه تسالمی که دارن بر مسئله، دیگه احدی هم مخالف نیست حتی صدوق، بنابراین دیگه احتیاج به دلیل دیگری نداریم، این مطلب دیگه بالاخره پیش ما قطعی و یقینی است. از مذهب امامیه که عرض میشه صلوات بر محمد و آل محمد بعد تشهد بدون شک واجبه، برای ما میشه جزء یقینی ها دیگه، همیشه روایتی داشته باشیم خودش همین مقدار کافیه. حالا در این حال یه روایتی هم داریم که روایت معتبر است، ما صحیح هم ما رواه ابو بصیر و دراره عن ابی عبدالله علیه السلام عرض می شود که رواه شیخ صحیح به سندی عن ابی بصیر و دراره عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال من تمام الصوم اعطاء الزکات کما ان الصلاة على النبی صلی الله علیه و آله من تمام الصلاة، فرموده چیزی که موجب کامل شدن صوم شما میشه در ماه رمضان اینه که زکات فطره را روز عید بدهید، همانطوری که صلوات بر محمد و آل محمد متمم صلاته. ای آخر نماز نگفتید نمازتون باطله. و من صام ولم یؤدها فلا صوم له ان ترک او متعمدا، و من صلى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه واله وترك ذلك متعمدا فلا صلاة له. ان الله تعالى بفرض آخر. بعد میفرماید و روى الشيخ ايضا مثله بسنده عن ابي بصير عن زرار عن ابي عبد الله عليه السلام. يعني چه فرقش با اولی چه بود؟ احسنتم. اولی شیخ نقل کرده از ابو بصیر و زراره که هر دوشون از کی نقل کردن؟ از آقای امام صادق صلی الله علیه و آله. وقت دومی که میگه که بازم شیخ نقل کرده از ابو بصیر از زراره از امام صادق، پس ناقل در این دومی خود زراره از امام صادق، ابو بصیر از زراره نقل کرده، به خلاف اولی که هر دوشون از امام صادق علیه السلام نقل می کرده. علی احانه روایت صحیح و معتبره. یه مناقشه ای شده در دلالت روایت از جهت اینکه زکات فطره را اگر آدم نداد احسن سام صحیح، یعنی روزش باطله یا صحیحه، قبول نمیشه، ثوابش از بین میره، لابد معنی دومیه چون که کسی نگفته که زکات فطره نداد. زکات فطره واجب هست فی نفسه و باعث قبولی روزه هم میشه، اما اگر نداریم روزه باطله، یعنی بعد روزه ها رو باید قضا کنیم؟ نه، همچه چیزی کسی نگفته، پس شرط قبوله نه شرط صحت. اومد گفتن که چون مقایسه صورت گرفته پس در قضیه او دومی هم که عرض میشود دخالت صلوات بر محمد و آل محمد در نماز، اونم دخالتش در قبولیه، یعنی شرط قبول میشه، حتی از باب دیگه خود تشبیه شده نه به هم دیگه و هر دو دیگه قهرن به یک معنا میشن، عرض میشه تا تشبیه درست باشه پس اونم به این معنا میشه که صلوات بر محمد الان شرط قبوله، عرض میشه نه اینکه شرط صحته، ای نگفتی نماز باطل نیست منتها قبول نمید. این مناقشه در دلالت این روایت ها، حالا شما و اجماعات و تسالمت و قیه اینا و سر جای خودش اعلا میخوانم ببینیم این روایت دلالت داره یا نداره، اینطور مناقشه کردن. و عجیب اینه که سید الفقیه الاستاذ السید الحکیم رضوان الله تعالی علیه فی مستمسکه عرض میشد ارتضا هذا الاشکال، یعنی ایراد را پذیرفته و قبول کرده، ولیکن این ایراد قابل جوابه. عرض کنم به خدمت باسات شما از جهت اینکه محقق خویی هم فرموده، دیگران هم گفتن و جواب دادن از این اشکال، از جهت اینکه ملاحظه بفرمایید ظاهر کلام را اول باید نگاه بکنیم ببین ظاهر کلام چیه. ظاهر کلام اینه که شرط صحت که حضرت می فرماید که صلوات بر محمد و آل محمد در نماز در تشهد لازمه که اگر کسی نخوند فلا صلاة له، این نمازش باطل. و اگر ما باشیم به همین جمله خب قطعا معناش می کنیم به شرط صحت، درست شد؟ یعنی ظهور اولی خود کلامی خب بله آره بدون مقایسه ظهور اولی اون وقت حالا دقت بکنید، میایم سر مقایسه. در مقایسه اون یکی هم ظهور اولیش همینه، منتها از خارج ثابت شده که در قضیه شرطیت زکات فطره برای صوم از خارج ثابت شده که دخالتش در حد قبولیه نه در حد صحت. خب از خارج این برای مهم. حالا یه نکته ای میخواییم بگوییم و اون نکته این است که در تشبیه، درست شد؟ در تشبیه مبالغه متعارفه، درست شد؟ یعنی الان عرض می شود اگر مشبه ضعیف باشه و تشبیهش بکنن به یه مشبه و به قویی، این اشکالی داره؟ نه، بیچون متعارفه مبالغه در این مورد. مثلا میان گربه یک قبل مثلا چاقچله رو تشبیهش میکنن به شیر، یعنی چه؟ او شیریتش خدا رو خود گربه نشده، او شیریت چه داره؟ این تشبیه به خاطر چیه؟ به خاطر این میخوان مبالغه بکنن در اینکه این گربه هم خیلی قویه، اما نه اینکه او شیرت شیریت بیافتد بشود مثل یک گربه. توجه کردی؟ پس مبالغه ما باید مشبه و مشبه و به شناسایی بکنیم. اگر از کار ثابت شد که مشبه گربه ایه، تشبیه شده به چی؟ به شیری، این اون شیر را از شیریت ساقط نمی کنه، اون سر جاش هست. قصدتون مبالغه بوده در این مشبه که تشبیهش کردید به اون التفات سرده، به خلاف این که اگر مثلا فرض کنید عکسش باشه، عکسش متعارف نیست، یعنی یه چیز طبیعیه تشبیه کنم به چیز کوچولویی، خود خلاف بلاغته. مثلا بگید این شیر مثل یه گربهیه، ماشاءالله چقدر شیر جدا فلانیه مثل گربه فلانه، نه هیچ قابل قبول نیست و مستعدد. پس بنابراین این نکته را اگر متوجه شدیم در ما نحنفی خوب متوجه میشیم که ضرری نداره، اشکالی هم وارد نمیشه. چرا؟ چون مشبه کدوم بوده؟ مشبه کدوم؟ مشبه کدوم؟ مشبه همه احسن کدوم؟ نه خیلی، مشبه عبارت از زکات، زکات نسبت زکات، دخالت زکات در روزه، این مشبه. مشبه همه کدومه؟ دخالت صلوات است در نماز. یعنی که وقتی فهمیدیم اون وقت اینم که ظهور یعنی دخالت صلوات در نماز، ظهور در شرط وجود، شرط صحت داره، خیلی خوب فی نفس ظهورش داره. وقتی فی نفس ظهورش داشت، فرض اینه این مشبهه، این دخالت داشته باشد در این، نمی لزومی نداره ما دست برداریم از این که این شرط صحته، شرط صحت اقواز از شرط قبول، این سر قوت خودش میتوانیم بگذاریم. چرا؟ یه مشبه ضعیفی تشبیه بشود به مشبه قویی لحظ المبالغه اشکال نداره، خیلی هم خوبه. پس بنابراین به خاطر اثبات این که دخالت زکات فطره در روزه در صوم یه دخالت مهمی است، ولی در قبولیه، اما دخالت در قبولیه رفته، اما در چی؟ اما به خاطر مبالغه تشبیه شده به چی؟ به دخالت صلوات در نماز که شرط صحته. یعنی ببین اون چقدر چیز دخالت مهم، این هم دخالت شبیه اونه، اما در این حال یکی در قبولیه و یکی در صحته. چون اون در مشبه به اقوا باشه اشکالی نداره. اگر عکس بود یعنی مشبه اقوا بشه از مشبه به، یکی درست نمیشه. اما مشبه به اقوا باشد از مشبه اشکالی ندارد. مقصود اون از اقوا چیه؟ مقصود اون از اقوا عبارت از شرط صحت، و شرط صحت نمود بیشتری داره نسبت به شرط قبول. اینجا خود مشبه به واقع شده، قضیه صلوات بر محمد و آل محمد به دخالتش در نماز مشبه به شده. این رو بگذاریم سر جای خودش، سر ظهور اولیش که عبارت از شرطیت صحت، بعدش اون یکی قضیه زکات و روزه تشبیهی شده بریم. این تشبیه به خاطر چه؟ به بالاتر از خودش تشبیه شده، به خاطر ما بالاتر متعارف. پس بنابراین نمیتونیم بگیم ما قرینه ای داریم که ظهور این مراد نیست، نه ظهورش مراده.
وقتی که قبول باشه در دلش اون صحت بوده که بر شرط قبول معرف شد، این قوی تر از اون شرط؟
نه 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 شرط صحت نه شرط جهت شرطیت، در جهت شرطیت اگر شرط صحت نبود نماز رو میرون خونه، اما اگر شرط قبولی نبود نماز باطل، وضوع روزه باطل. نه ده دستا یه خواهی واضح در دقیقه خب خواهی نظر شما یه چیز واضح ده، اما قبول دارن که شرط صحت بالاتر از شرط در بخود این نکنه تکرار وقت رو بخود بخود باطل رو بله. نه قصد مبالغه است. چرا به یه چیزی بالاتر از خودش تشبیه شده؟ چرا به چیزی که همسان باش نیست تشبیه شده؟ اشکالی نداره، گربه رو باید به شیر تشبیه نمی کنه، با اینکه اون شیریتش هم داره، شیر از ماهیت و شیریت خودش که خارج نمیشه، یعنی باید خارجش کنیم این شیر رو؟ نه. و چرا اینطور میشه؟ به خاطر مبالغه. این کاملا صحیحه و عرفی هم هست. عرض کنم به خدمت شما، پس این هم جواب این اشکال. عرض کنم بعدش وقت بعدی از روی روایت دیگه داریم که نسبت دار نه در اجازه بدون بله دقیقه میرسیم به روایت شافعی، اما اجازه بفرمایید تا جای خودش. عرض کنم به خدمت شما یه روایت دیگه هم رسائل نقل کرده از صدوق که ظاهرم سهون من قلمه شریف عرض میشه، صاحب وسائل از صدوق نقل کرده عن ابی بصیر و زراره جمیعا قالا فی حدیثم قال ابو عبدالله ان الصلاة علی النبی صلی الله علیه وسلم من تمام الصلاة اذا ترکها متعمدا فلا صلاة له، اذا ترک الصلاة علی النبی تاخ. عرض شود به خدمت باسات شما این رو وسائل یه روایتی که از قول صدوق هم، اون روایت قبلی از کی بود؟ از شیخ بود. این از صدوق نقل کرده که مثلا به نظرش آمده که یه روایت دیگه است، یعنی ظاهرش اینه. و حالا که این از می شود فرمودن که هرچه فقیه را تفحص کردیم ندیدیم صدوقی هم چه روایتی به این عبارت گفته باشه، فکر نموسه همون من قلمه شریف. بله بعد هم یه معیدی براش آوردن و اون این است که اون روایت قبلی خواهی تقریبا جزی از همون روایت این مطلب در ضمن مطابی روایت قبلی ذکر شده اون منطقه به صورت جزی ازش، یعنی یه تیکه ای که اقتباس شده از اون معید این مطلب که این دیگه چیز دیگری نباشه و همون روایت جزی از اون روایت قبلی باشه این است که اون روایت قبلی را مرحوم صدوق در بحث زکات فطره آورده. روز اینجا که روایت رو صاحب مثلا دعوش اینه که هر وقت روایت رو مثلا شیخ آورده، صدوق آورده، کلینی آورده، از کل یکیشون نقل میکنه، بعد یکی مثلا کل شدور صدوق، بعد از کل شیخ، بعد یه برمه ها صدوق در کل، یعنی همین روایت صدوق هم مقیده به یه فضیه. در حالت که در اینجا در همین روایت اولی که خوندیم دیگه برای صدوق را نگفته در وسائل، باید ملاحظه بکنیم وسائل باید نگاه بکنیم اگر خودتون هست در وسائل روایتی که گفته از قول شیخ بعد از اتمامش نگفته برای صدوق، با حال که اینکه برای صدوق و این هم در صاحب وسائل بوده که اگر روایتی را همشون نقل کردن، یعنی هم کلینی هم صدوق هم شیخ، از قول یکی اول نقل میکنه ولی در ادامهش میگه چی؟ وروا آل کلینی فلان وروا آل صدوق، اینجا نگفته. پس اینجا نگفته اما آمده چیکار کرده؟ به عنوان روا صدوق یا چیزی گفته که در من لا یحضر وجود نداره و ایسیه. و اونجا هم چی؟ اونجا هم نگفته که صدوق قول واحد رو نقل کرده، با اینکه نقل کرده خلاف در بشه. پس اینجا در عبارت میخواییم بگوییم که اختشاشی پیش آمده، این در حقیقت همون رواه صدوقیه و جزی از همون عرض کنم روایت قبلی. چون یه روایت در حقیقت چون صدوق به این صورت مختصر که اینجا آورده مطلقا چنین چیزی در فقیه وجود نداره، این اولا. و ثانیا همون روایت قبلی رو صدوق هم گفته، میباید گفته باشد که برای صدوق اینو نگفته در جای خودش. پس معلوم میشه مقصودش از این عبارت این نیست که یه روایت دیگریه، این همون جزئی از همون روایت قبلی که صدوق آورده، ولی که صدوق کلش آورده. حالا چرا صاحب وسائل اکتفا کرده به این جز معلوم نیست. قاعدش این بود که بعد از نقل اون روایت بگه برای ما صدوق ایزد در کجا نگفته، بعد آمده یک تیکه ای ردش به این صورت نقص کرده از خودش از او. خب این بالاخره یه ضعفیه در معلوم نیست من چه بوده. آقای محقق خویی می فرماید که انه و سهون من قلمه شریف. خب این هم یه بحثی راجع به این قضیه. و اما بحث بعدیمون عبارت است از ذکر آل. در این روایت و ذکر آل لازمه. ببینید صلوات بر محمد آل محمد. و حال آن که در این روایت داره از صلات علی النبی دیگه ذکر آل نشده، نگفت علی النبی و آله. این چه میشه؟ خب این رو عرض کنم جوابش واضحه. همیشه صلوات بر نبی کنایه از صلوات بر پیغمبر و آل رسول الله به واسطه احادیث متواتره بین الفریقین که هم از طرف خودمون خیلی عرض میشم نقل شده و هم اهل سنت در امور یا ایال لغین آمنو صلو علیه و سلم و تفز از سیما در اونجا سیوتی در در المنصور که روایات ها متعدد میشه روایات زیادی را نقل کرده به پیغمبر. حتی اینکه بعضی از مخالفین مثل ابن حجر در سواعق محرقه هم بابی داره در این رابطه تحت عنوان صلات بطرا که لا تصلو علیه صلات البطرا یعنی صلات ناقص. قیل یا رسول الله و من بطرا؟ قال ان تقولوا اللهم صل علی محمد و تمسکون بگید و بیستید توقف کنید. گفتن پس چیکار کنیم؟ گفتن قولوا اللهم صل علی محمد و آل محمد. پس ما این مطلب واضحه دیگه، صلوات علی النبی دیگه مطلب معلومه که کیفیتش اونه. بله شافعی هم همین رو گفته. شافعی عرض میشه شعری داری آل بیت رسول الله حب کمون فرض من الله فی القرآن انزله کفا کمون من عظیم القدر انکمون من لم یصلی علیکم لا صلاة له. خطاب آل رسول الله دیگه. پس این بحث هم واضحه. بحث بعدی تعیین الموضع. در این روایت حالا ما همه این مطالب رو با زیره تطهیه و تسالم و خواه و همین رو میدانیم، اما بالاخره حالا فعلا بحث در این روایت. اگر مستند ما روایت باشد در این روایت جاش ذکر نشده کجاست. رو قیاس کرده، تشبیه کرده شرطیت زکات فطره را برای صوم به شرطیت به دخالت صلوات بر محمد آل محمد نسبت به نماز توجه فرمودید. اما خدا گفته کجای نمازینه بگو؟ اول اول نماز بگیم، وسط نماز بگیم، آخر نماز بگیم؟ روایت دیگه دلالت نداره. حالا ببینیم موضعش میشه. برمی فرمادن یک وی فی ذالک از سیرت القطعیه خلفاً عن سلف معیدتاً به بعض الروایات. این سیره قطعیه که دیگه جاش عقیب التشهد. سیره قطعیه جمیع مسلمین حتی اهل سنت اگر میخوان صلوات بگن اون هم صلوات بعد التشهد میگن، یا هیچ نمیگن یا اگر بگن اما جاش مشخصه. در برمیده هم بین شیعه هم بین سنت چیه هم که مشخصه دیگه صلوات بعد از تشهد در پایان داشت و گاهی از اوقات هم به عنوان جدی از تشهد. ما خیلی داریم که تشهد وقتی گفته میشه یه تشهد و یه سلم، این تشهد به معنی العام مقصوده، یعنی با خصوصیاتش و چیزه و توابعش که از جمله اونها صلوات بر محمد و آل محمد. عرض میشه بعد پس حال این روایت، حال روایات زیادی است که ما در باب اجزای نماز داریم موضع معین نکنیم. این متعارفه. حالا موضعش از سیره قطعیه میفهمیم. میخواهید بفرمایید صحیحه حماد، صحیحه حماد که پیغمبر به حماد فرمود نماز بخوان یه دو رکعت نماز حماد خون، امام فرمود این نه این نماز بی خود بود. و ما اقبح حالا احدکم چقدر حبیه سن 70 سال 60 سال 70 سال از یکی بگذره از شما ها و نمازش نماز خوبی نماشه اینطور نماز. بعد حضرت خودش بلند شد داره قد نماز خون با خونی هم دیگه دلیل ما سر وقت ما چیز بکنیم کجا را چی یا در کجا باید بخوانیم بهترین عرض می شود. مرجع میتواند همی صحیحه حماد باشد. چون دیگه اون مناقشه ای که داشتیم راجع به وجوب و استحباب رفتی به بحث نداری الان جاشه، الان چه واجب چه مستحب، بالاخره جاش در کجا بوده؟ عقیب تشهد. پس این که موضعش به جاش عقیب تشهده دلالت صحیحه حماد و امثال اونم خیلی خوب روشنه. عرض کنم به خدمت با سعادت شما این مبحث هم راجع به جاش، خب در یه روایاتی هم داریم منتها ضعیف السند که حضرت کیفیت تشهد را فرموده، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمد عبده و رسوله اللهم صل على محمد و آل محمد، در یه روایتی بحول الله و قوت یقوم و اقعد هم داره در فرموده که بالاخره خب مستحبه، ولی جایشون موضعشون مشخص کرده که کدوم جمله در کجا گفته بشه، دیگه این روایت دلالتش تامه، اما سندش ضعیفه. یک دو سه روایت اینجوری داریم سنداشون ضعیفه. یه بحث دیگه داریم عبارت است که گفتن بالاخره معارض، ببینیم معارضی داریم. بله، صحیحة الفضلاء عن ابي جعفر عليه السلام اذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته، یعنی نماز تمومه. چرا؟ چون که سلام هم خب اگه دیگه بالاخره برای خروج از صلاته، پس خود صلات آخرین جزش تشهده. خب اینم جوابش واضحه و اون این است که تشهد که گفته می شود بالمعنى العام، تشهد بالمعنى العام مقصوده، یعنی با توابعش، از جمله توابعش مثلا میگیم که بس تشهد میخوایم بخونیم مستحب این بسم الله و بالله و الحمد لله و خیر الاسماء لله، اینا شهادتی توشون نیست، اما اینا جزء تشهد حساب میشن یا نه؟ ولدی الحمد لله حد اقل الحمد لله، الحمد لله اشهد ان لا اله الا الله و احمد الله، حمد خدا ماهیتا جزء شهادت، اما وقتی تشهد کلمه تشهد استعمال میشه شامل این الحمد لله قبل از تشهد هم میشه یا نمیشه؟ بس میگه تشهد بالمعنى العام، تشهد بالمعنى العام صلوات هم جزءشه. نه فرق فرق خوب شهادت اینم گفت
سلام
را نگفته و حالا که نماز تمامه ما قبل المخرج ذات صلاة چون تشهد سجده رکوع سجود برای خروج از صلاة نیست، اما سلام برای خروج از صلاة هی جهت میگه فقط تم صلاة و مدد صلاة و لولا المخرج، چون خود سلام دیگه مربوط به ذات صلات نیست، این به عنوان مخرج اختتام و حد تسلیم برای خروج از صلات
شرط میشه؟
نه شرط هم نیست، جزه اما جزء مخرجه. عرض میشه بعد خدمت شما، حالا اگر چنانچه این را قبول نکردیم، این علامه این کیفیت که گفتیم که گفتیم تشهد بالمعنی العقل جا هم استعمال شده یا شهادت علم المعنى العام، یعنی با آدابشون با ملحقاتشون تشفرمونید، خب اینا هر چه میخونیم مستحبات زیادی داره، یه روایت ابو بصیر داره که مقدار زیادی آداب برای تشهد داره شد، وقتی تشهد بالمعنى العام گفتیم همه اینا را میگیره در جسده، با اینکه از نوع ذکرن از نوع دعان از نوع چی هم رفتی به تشهد شهادت نداره، ولی تشهد بالمعنى العام شامل ملحقات میشه و مثلا میگن اگر تشهد ببخش مثلا خیلی ما داریم استعمال ریزون، مثلا اگر تشهد فراموش کردی باید بعد نماز قضاش بکنی، یعنی چه؟ یعنی شامل صلوات نمیشه؟ نه صلوات هم میشه، چرا؟ از الحمدلله اشهد ان لا اله الا الله و اللهم صل علی محمد همه میگن تشهد، همین یاد دار باید قضاشو بجا با صلوات، پس استعمالش به معنی العام استعمال رایتیه، توجه فرمودید در روایه ها که اینه که گفتم همین بحث قضا تشهد در قضا تشهد مسلم مراد تشهد به معنی العام، وقتی هم میخواد قضا بکنی همه رو قضا بکنی رجوع کردی اگر فراموش کردی، منظور استعمالش به معنی العام استعمال رایتیه در روایه ها. از کنم به خدمت شما این هم راجع به این مطلب، اگر قبول کردیم که تفسیر باشه، یعنی مثلا سنواتم جزء اون حساب بکنیم و که این میشه مثل حکومت مثلا که معدله وجوب سنوات حاکم میشن بر این روایت به دلالت میکنن که مراد بالمعنی العام سنواتم جزء. خب این قبول کردید فرعا اگر این بیان را قبول نکردید که شبه حکومتیه یا تفسیریه که روایات وجوب صلوات دارن نسبت به وجوب تشهد، اگر اینا قبول نکردیم یا درش تشکیک کردیم یکی اینا بحث اطلاق و تحییم. اینجا فرموده اذا تشهد شهادت فقط مدى صلاتو دیگه، خب فقط مدى صلاتو یعنی نمازش تموم شده، جواب چه میدیم؟ میگیم خب مقیداتی داریم. یه اطلاقیه، اطلاقش اینه که هم از این که سلامت را گفته باشی یا نه گفته باشی، سلام را گفته باشی یا نه گفته باشی، سلام بعدا با اون ادلهی که دلالت دارن بر وجوب سلامت و وجوب سلام بایستی این روایت را اطلاقش تقیید بذاری، نسبتشون نسبت اطلاق و تقیید فقط بر مقید میشن به این که با تشهد به اضافه هر میشود سلامت و سلام. بله حسن 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 اطلاق و تقیید استفاده می کنیم. پس حرف اول ما این است که ادله وجوب صلوات چکار می کنن؟ مفسر این تشهد است و دلالت می کنن که این تشهد به معنی العام مقصوده. اگر او بنا پذیرفتیم یعنی به صلاح بحث اطلاق و تقیید تقیید کرده دیگه لم تمزه من صفاته لم تنزل سلات اللي قلت ماذا أهم هذين كي سلامات بقويا ومجينا إنما يمضي مضيشا مضي كيف كانت محدودش كانت إنما يمضي إذا صلى السلامات وسلم سلاما بدل بل هنا شيئا هنا مقيدة مقيد مشا نسبة مضي يعني محدودش بيقول من نسبة سورة خاصية هر شبت خدمت شما این هم راجع بینه خود یک روایه و همچنین صحیحه زراره در صحیحه زراره را هم که آوردن به عنوان توهم معارض داره که سؤال کرده ما یفزی من من التشهد حضرت فرموده ان تقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له حالا و اشهد ان محمد عبده و رسوله یا بالاخره شهادتین بذکر کرده هیچ تعرضی نسبت به صلوات نکرد. این هم جوابش خیلی واضحه چون که او سؤال چه کرده؟ سؤال کل واجبات خوبه کرده گفته ما یزی من التشهد ما یزی من التشهد و ای بسا مراد خود نفس شهادت این باشه که ما شهادت به چه باید بدیم؟ در مقام شهادت محدود شده به شهادت ان تشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله، اما او سوال نکرده که از جمعی واجباتی که حالا بعد تشهد چه و صلوات که بعد داخل در معایت تشهد حسابش نکنیم از میشه به معنی نخص بدیم. پس او سوالش از چه بوده؟ فقط از تشهد بوده. حضرت تفسیرش کرده این تفسیر تشهد به معنی نخص به خصوص شهادت مؤمنم درسته، یعنی که مثلا فرض کنید که شهادت ثالثه دیگه جزش نیست، مثلا عرض کنم شهادت بر ملائکت الله و سایر انبیا و اینا دخالت درش ندارم، بخواهش میزان همین شهادت رو بگی که چقدره. پس این هم عرض کنم منافاتی با وجود به صلوات بر محمد آل محمد نداره به هیچ وجه.
جواب اطلاق و تحقیب یا
میگیم
اینا اطلاق
ندارن یا اطلاق تحقیب؟ بله یا اطلاق. نه او راجع به روایت قبلی بود. نه نه کن نه جواب میده تا در سنگی نه خیلی نه
سوال درباره تشهد امام تشهد جواب
شده،
یعنی میخوام
بگیم
در مقام بیان خود
وقتی نه اطلاق نه خب نه ما پس معارضه نداریم از یه رفتی به اون بحث ندار، اون بحث در اون روایت بود که اطلاق و تقیید اونجا خب قائل بودیم به اینکه اطلاق داریم مقید آمده، این روایت میگیم اطلاق نداره. خب این بحث دیگه ببین اونجا چه گفته بودیم در روایت قبلی به اجازه بده. خب یک بحثی میکنید که همیج گونه معلوم نینه سرش نتهش در اون روایت قبلی همی برمایید گفتیم مفسره و علا تقدیری که تفسیر قبول نکنید اطلاق و تقدیر یعنی اطلاق داریم بعد چی میشه؟ مقاید میشه. اینجا چی داریم میگیم؟ در مقام بیان فقط از بابت تشهد دیگه رفتی به صلات یعنی رد صلات نکرده تا معارض بشه با وجوب صلات. مقصد فقط اومده میزان تشهد را بیان کرده. خب دیگه رفت سلوان اثبات شکل نفی معادا نمی کنه. دیگه هست نه نه خب مخالف به خود چرا خب من در این جوابش بیدم دیگه پچه رای بحث بی خودی میکش مخالف شما در ازم جواب میدیم که او غافل شده از این که سال از اصل تشهد چون سال از مقدار تشهد هست جواب آمد رد چیز دیگه میکنه نمیکنه اثبات شکل نفی معادا نمی کنه. بله اون صحیحه بعدیه اون توی صحیحه نیست در زم صحیحه هست به خیلی فعلا در میان گوید بله و من آتیهت زراره قال قلت لابی جعفر علیه السلام ما یجزی من القول فی التشهد فی الرکعتین الاولتین قال ان تقول اشهد ان لا اله الا وحده لا شریک له قلت بله همین استدلال ظاهرا به این بوده بله اینه که هر چه دیگه ذکر خلاصه نه در اولی نه در تشهد اول نه در دوم ذکری از صلوات نیست جوابش چیه؟ جوابش اینه که اون فقط سوال از محدوده تشهد یعنی تو تشهد چه واجبه به معنی نخص خود حضرت هم شهادت رو فرموده یعنی این میتونیم دیگه نفی شهادت های دیگر ازش بفهمیم که در تشهد شهادت بر سایر انبیا و اولیا و اینا دارش کن اما خارج از تشهد دلالتی داره که اثبات کنه یا نفی کنه دلالت داره داره خب بحث اون یه خوب گذاشت و من ها صحیحت الاخرى عن ابی جعفر خوندیم و من ها صحیحت الاخرى عن ابی جعفر ایه که دیگه مونده آخری یحدث بعد ان یرفع رأسه فی السجده الاخیره و قبل ان یتشهد قال ینصرف فیتوضا فان شاء رجع المسجد و ان شاء فی بیته تجو فرمودید که اینجا هم یعنی اون متوهم اینطور توهم کرده قبل ان یتشهد و فلان که حضرت دیگه ذکری از صلوات نکرده. این روایت خب اولا تشهد بالمعنی العام مقصوده، ثانیا اون که عرض کنم به خدمت باسرات شما این روایت مشتمله بر یه مطالبی که قطعا در مقام تقیه حواستون بود. چه روایتی بود؟ همون روایتی که قبلا هم خونده بودیم که کسی عرض قبل از نماز محدث بشه حالا اول خونه وضو بگیره اونجا نماز تمام بکنه یا دوباره میاد مسجد نماز تمام بکنه یقینا تقیه و قابل رجوع و تمسک نیست. و بذلك تم بحثنا فی هذا المقام از میشه که در رابطه با شرطیت دخالت صلوات بر محمد و آل محمد داره در نماز و سلام.